شهر جاودان، وطن هستی من، شور و سرمستی من، جبهه در آسمان، همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که من باگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به صفا و زهر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به صفا و زهر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغم و زنان، سه سلامت ایران زبان، سه سلامت ایران زبان، سه سلامت ایران زبان.
بازارچه مرزی اینچه برون در شمالی ترین نقطه ولایت گلستان قرار دارد و در نزدیکی شهر اینچه برون از توابع شهرستان گنبد کاووس است. شهر اینچه برون بر تپه‌ای قرار دارد که به زبان محلی به آن اینچه برون به معنی باریکه و دماغه میگویند و بسیاری از کالاهای مرزی در این منطقه وارد و به فروش میرسد. این بازارچه به علت قرارگیری در نقطه صفر مرزی از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و موجب شده تا گردشگران زیادی به ویژه در عید نوروز به این مکان سفر کنند. برای دسترسی هرچه بهتر و ارزانتر مردم ولایت به این بازارچه مرزی، خطوط ریل آهن از مرکز ولایت یعنی گرگان تا انتهای مرز وجود دارد که این خود باعث استقبال بیشتر مردم نسبت به بازدید این بازارچه شده. اقلام موجود در این بازارچه از کشور ترکمنستان و ایران تأمین می شود و معمولاً محصولاتی نظیر چاکلیت، تکه و سایل برقی بیشتر در این بازار به چشم می خورند.
اینچه برون، شهری مرزی در گلستان. این شهر در شمال گلستان در نقطه صفر مرزی کشورمون با ترکمنستان قرار داره. بازارچه اینچه برون مهمترین عامل تردد و جاذبه گردشگری این شهره.
از کجا تشمولی؟
بندرگس
رشت.
واقعا قیمت عالیه.
عالیه، خوبه، تمام کیفیتش خوبه.
دلیلی که قیمتها اینجا نسبت به جای دیگه ارزون تره چی؟
واسطه بین ما نیست، واسطه بین ما و مشتری نیست.
ترجیحاً اگر هم میخوان خریدی رو انجام بدن، محصولاتی رو خریداری کنن که برای خود منطقه هست. این کمک میکنه به رشد اقتصاد، رشد گردشگری منطقه.
علاوه بر این که بازارچه مرزی ما فعال، ما یه دهکده گردشگری در واقع اونجا برنامه‌ریزی کردیم که انشالله غذاهای سنتی و در این حال چیزهای سنتی که در سطح استان ما و مخصوصا در قوم ترکمن رایج هستش انشالله اونجا عرضه خواهد شد.
ترکمن بانو و خیلی از اهالی اینچه برون پذیرای مهمانان نوروزی هن.
غذاهای سنتی ترکمن میدیم که غذای مهم اصلیشون چکدرمه بد برکه. پیشمم داریم، اونم شیرینی مونه.
مهمانان نوروزی بدونن علاوه بر این که از طریق جاده با ماشین میتونن بیان، با قطار هم به اینچه برون میتونن سفر کنن.
میتونین تشریف بیارین اینجا، هم از بازار محلی دیدن کنید، هم سه تا تالاب بین المللی داریم اینجا، آلاگل، آلماگل، آجیگل.
رفتیم بازارچه، مقداری بچه ها خرید کردن، برای استراحت بچه ها آمدن اینجا.
با خانواده اومدیم مرز، خریدمونو کردیم، بعد اومدیم اینجا که داریم استراحت میکنیم.
بعد از خرید دلچسب در بازار مرزی اینچه برون، استراحت به همراه خونواده در تالاب بین‌المللی آلماگل خیلی میچسبه. علی عزتفر، خبرگزاری صدا و سیما، مرز اینچه برون.
گفته نماند بازارهای مختلف گنبد کابوس از مکانهای مورد علاقه گردشگران هست. بازار روزها در مبدع ورودی شهر گنبد کابوس از سمت گرگان نیز از بازارهای معروف این شهر به شمار میره. بازار روزها به صورت سرپوشیده بوده و یک راسته تقریبا دور و دراز است که در دو طرف آن حدود 100 دوکان شکل گرفتند. به جهت اینکه در ابتدای ایجاد بازار بیشتر اجناس از کشور ترکمنستان و روسیه سابق وارد می شده، به نام بازار روس مشهور گردید. در ولایت گلستان هم مانند سایر ولایت‌های شمالی ایران، بازارهای روز از محبوبیت خاصی برخوردارند. شنبه بازار سیمین شهر، دوشنبه بازار بندر ترکمن، پنجشنبه بازار آقلا و جمعه بازار گنبد نمونه‌هایی از این بازارهای روزانه است. جمعه بازار گنبد کاووس بازار بسیار پر جنب و جوشی است که در آن محصولات متنوع از پوشاک و صنایع دستی گرفته تا خوراکی و مواد غذایی با قیمت مناسب پیدا می شه. مردم روستاها و شهرهای اطراف هم برای فروش محصولات کشاورزی و گاهی هم صنایعی که خودشان درست کرده اند به این بازار می آیند. در واقع بازارهای مختلف گنبد کاووس محل عرضه نفیس‌ترین صنایع دستی مانند قالی ترکمنی، پشتی ترکمنی، جاجیم، انواع سوزندوزی، زیور آلات زیبا و لباسهای ترکمنی و انواع نانهای محلی و خاویار هست. لذا مکان مناسبی برای خرید سوغات و یادگاری سفر هست. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم برای آشنایی بیشتر با زیبایی های ولایت گلستان در برنامه بعد هم با ما همراه باشید.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک که شما عزیزان شنونده، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای بر لزوم بازگشایی لیسه‌های دخترانه در افغانستان تاکید کرد. قرار بود مکاتب دخترانه پس از ماها تعطیلی هفته گذشته در سراسر افغانستان بازگشایی شود، اما وزارت معارف طالبان اعلام کرد مکاتب متوسطه یا لیسه دختران تا اطلاع بعدی همچنان بسته میماند. این تصمیم واکنش های منفی گسترده ملی و بین المللی را در پی داشته است. بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه ها و تشکیل دولت فراگیر از مهمترین خواسته های جامعه جهانی از گروه طالبان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این بیانیه با ابراز نگرانی شدید از تصمیم گروه طالبان در ممانعت از تحصیل دختران لیسه در افغانستان، از این گروه خواست تا بیدرنگ مکاتب را برای دختران لیسه در این کشور بازگشایی کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این بیانیه همچنین از دبرا لیانز، نماینده ویژه این سازمان در افغانستان، خواست تا با مقامات ازدی صلاح این کشور در تماس بوده و این شورا را از روند پیشرفت امور مطلع سازد. در همین حال میشل باشله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه اظهار داشت ناتوانی گروه طالبان در افغانستان در پایبندی به تعهدات خود مبنی بر بازگشایی مکاتب برای دختران و رغم تعهدات مکرر در قبال آموزش دختران بسیار مخرب است. میشل باشله در این بیانیه افزود محرومیت از تحصیل زنان و دختران در افغانستان نقض حقوق بشر است و آنها را بیشتر در معرض خشونت، فقر و استثمار قرار می‌دهد. پیش از این آنتونیو گوترش، رئیس کل سازمان ملل متحد، از گروه طالبان خواسته بود که مکاتب را فوراً برای همه دانش آموزان در افغانستان بازگشایی کنند. طبق گفته گوترش، محرومیت از تحصیل نه تنها حقوق برابر زنان و دختران در تحصیل در افغانستان را نقض می‌کند، بلکه آینده این کشور را نیز به خطر می‌اندازد. شورای علمای شیعه افغانستان هم از وزارت معارف حکومت طالبان خواست تا به صورت فوری مکاتب دخترانه را بازگشایی کند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه اعلام کرد که مسدود ماندن مکاتب دخترانه توسط طالبان خسارت بزرگ ملی و بین المللی در پی دارد و ادامه آن موجب ناامیدی دختران کوشا و نجیب کشور می شود. این شورا گفته است که باز نشدن مکاتب دخترانه مایه تأثیر ملت مسلمان افغانستان و شگفتی جهان شده است. شورای علمای شیعه افغانستان بازگشایی مکاتب دخترانه را مسئولیت شرعی و قانونی حکومت طالبان دانسته و از وزارت معارف این گروه خواسته است تا گونه فوری مکاتب دخترانه را بازگشایی کند. این شورا تاکید کرده که دختران افغانستان چنان که تا حال ملتزم با رعایت احکام شرعی و دستورات دینی بودند، بعد از این نیز قواعد و مقررات شرعی را رعایت خواهند کرد و از این بابت جای هیچ نگرانی نخواهد بود. طالبان هفته گذشته برخلاف وعده‌های قبلی تعطیلی مکاتب دخترانه دوره‌های متوسطه و لیسه را تا اطلاع بعدی تمدید کرد. جامعه جهانی و طیف گسترده‌ای از شهروندان افغانستان تصمیم طالبان برای تعطیلی مکاتب دخترانه را محکوم کردند و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. اما قابل ذکر است که مکاتب دخترانه بالاتر از پایه ششم در ولایت شمالی بلخ بازگشایی شده است. با وجود انتشار گزارش‌ها درباره دستور طالبان برای توقف فعالیت مکاتب دخترانه بالاتر از پایه ششم در افغانستان، گزارش‌ها حاکی است تمامی مکاتب دخترانه در ولایت بلخ بر روی دانش آموزان دختر باز است و این دانش آموزان از پایه اول تا دوازدهم سرگرم تحصیل هستند. خبرگزاری آوا امروز پس از مراجعه به چند مکتب دخترانه در مزار شریف مرکز ولایت بلخ تایید کرد که مکاتب باز و دانش آموزان سرگرم تحصیل هستند. دانش آموزان و آموزگاران در بلخ تاکید داشتند که طالبان دستور بازگشایی دوباره مکاتب در بلخ را داده اند، اما شرط گذاشتند که باید دختران حجاب را رعایت کنند. حکومت طالبان زنان افغانستان را از مسافرت با طیاره هم محروم کرد. طالبان پیشتر زنان و دختران را از تردد بین شهری در مسافت بیش از 72 کیلومتر بدون محارم و حضور در برخی مشاغل و دانشگاه محروم کرده بود. در تازه‌ترین اقدام طالبان، شرکت‌های هواپیمایی افغانستان اعلام کردند طالبان به این شرکت‌ها دستور داده تا از سوار شدن زنان بدون همراهی یک مرد از خانواده در طیاره خودداری کنند. دو مسئول از شرکت‌های خطوط هوایی آریانا افغان و کامیر به خبرگزاری فرانسه گفتند طالبان به این شرکت‌ها دستور داده است که دیگر برای زنانی که یکی از اقوام مردشان برای سفر همراهشان نیست، تیکت صادر نکنند. این تصمیم پس از نشست این هفته بین نمایندگان طالبان، نمایندگان این دو شرکت هواپیمایی و مقامات بخش مهاجرت میدان هوایی کابل گرفته شد. بر اساس تصمیم تازه طالبان، هیچ زنی اجازه ندارد بدون خویشاوند مرد در پروازهای داخلی یا خارجی حضور داشته باشد. رئیس رادیو صدای ملت گفت که ماموران طالبان فعالیت این رادیو را متوقف کرده است. نیروهای استخبارات طالبان در ولایت قندهار با ایستگاه رادیوی محلی صدای ملت حمله کرده و سه کارمند این رادیو را با خود بردند. بسم الله وطن دوست رئیس رادیو صدای ملت امروز گفت که ماموران طالبان فعالیت این رادیو را نیز تعطیل کردند. دیروز نیز اداره استخبارات طالبان در قندهار 10 کارمند رسانه‌ها را احضار کرده و با آنها گفته است که پخش موسیقی در رسانه‌ها ممنوع است و کسانی که از این دستور سرپیچی کنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها وضع کرده است. حکومت سرپرست این گروه با تازگی پخش برنامه‌های تلویزیونی رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان را که از طریق رسانه‌های محلی انجام می‌شد ممنوع کرده است. بر اساس آمارها پس از روی کار آمدن طالبان نیمی از رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی در افغانستان مسدود شده‌اند. استخبارات طالبان برخی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را نیز توقیف کرده است. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت موضوعاتی از جمله ارائه تضمین‌های مقتضی، رفع تحریم‌ها و حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا از مسائل مهمی است که باید پیش از حصول توافق بر سر برجام حل و فصل شود. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران امروز در دیدار با نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان در حاشیه مجمع دوحه 2022 تاکید کرد لغو همه تحریم‌های ظالمانه ایران باید پیش از حصول توافق برجام حل و فصل شود. البته حل این مسائل بستگی به اراده آمریکا دارد. خرازی همچنین با اشاره به تحولات لبنان و منطقه خاورمیانه تصریح کرد راه حل مسائل لبنان قطع مداخلات خارجی و انجام گفتگوهای داخلی است. میقاتی نیز با ابراز امیدواری با رفع تحریم‌های ظالمانه ایران تصریح کرد با رفع تحریم‌ها ایران از ظرفیت بالقوه‌ای در ایفای نقش قوی در اقتصاد منطقه برخوردار خواهد بود. صدر اعظم لبنان همچنین با تشریح مشکلات کنونی کشور لبنان، حفظ انسجام و وحدت ملی در این کشور را مهمترین اولویت دولت خود خواند. نشست دو روزه مجمع دوحه 2022 روز شنبه با حضور امیر قطر، مقامات شماری از کشورها و با سخنرانی ویدیویی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آغاز شد. مقام ارشد اوکراینی در آستانه مذاکرات بین نمایندگان مسکو و کیف در ترکیه گفت انتظار نمی رود مذاکرات صلح پیشرفت مهمی داشته باشد. وادیم دنسکو مشاور وزارت داخلی اوکراین امروز گفت من فکر نمی کنم که مذاکرات در موضوعات اصلی دستاوردی داشته باشد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه پیشتر در بیانیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ترکیه و روسیه روز یکشنبه در خصوص اهمیت برقراری آتش‌بس میان اوکراین و روسیه تلفنی گفتگو کردند. در این بیانیه آمده است اردوغان و پوتین توافق کردند دور بعدی مذاکرات میان روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شود. پیشتر دیوید آرخامیا مذاکره کننده اوکراین اعلام کرده بود دور بعدی مذاکرات میان اوکراین و روسیه از روز دوشنبه در ترکیه از سر گرفته خواهد شد. با این حال هیئت مذاکره کننده روسیه ضمن تایید از سرگیری مذاکرات با اوکراین اعلام کرد این گفتگوها از فردا در ترکیه برگزار خواهد شد. مذاکرات میان روسیه و اوکراین تاکنون دستاورد زیادی نداشته و هر دو کشور در خصوص آن ابراز بدبینی کردند. شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات امریکا در هفته گذشته، اما نخست عناوین مهم این برنامه. عدم تایید عملکرد بایدن توسط اکثر امریکایی ها. دشواری های ناشی از افزایش شدید بهای گازوئیل و بنزین در امریکا. و دومین سفر اروپایی بایدن و توافق امریکا و اتحادیه اروپا در زمینه افزایش صادرات گاز مایع. دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره با شرایط دشواری مواجهند که ناشی از عملکرد جو بایدن رئیس جمهور دموکرات امریکاست. نظرسنجی جدید نشان می‌دهد 54% رای دهندگان امریکایی عملکرد جو بایدن را به عنوان رئیس جمهور امریکا به ویژه در زمینه شغلی تایید نمی‌کنند و اکنون متحدان وی سیاست‌های نامحبوب دولت او را رها کردند. جنگ روسیه و اوکراین نیز نتوانسته محبوبیت بایدن را افزایش دهد. محبوبیت بایدن در نظرسنجی فاکس 45% و در نظرسنجی راسموسن 41%، در نظرسنجی رویترز 40% و در نظرسنجی گرنل سلتسر فقط 34% بوده است. کارشناس شبکه تلویزیونی فاکس نیوز نیز در این باره گفت: شاید فکر کنید آنچه در اوکراین می‌گذرد توجه مردم آمریکا را از تورم، قیمت فزاینده انرژی و آنچه در مرز جنوبی کشور می‌گذرد منحرف خواهد کرد. همه اینها مشکلاتی است که جو بایدن با سیاست‌هایی که بنا نهاد ایجاد کرد. منتقدان دولت بایدن می‌گویند دموکرات‌ها می‌خواهند فرافکنی کنند و پوتین را مقصر بدانند، طوری که گویی همه چیز تقصیر پوتین است. اما واقعیت این است که این به علت سیاست‌هایی است که دولت بایدن پایه‌گذاری کرده است. اما رویداد مهم دیگر آمریکا در هفته گذشته کاهش ذخایر نفت و افزایش قیمت آن بود. آخرین داده‌های گروه صنعتی مؤسسه نفت آمریکا نشان داد ذخایر نفت آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت 4,300,000 بشکه طی هفته منتهی به 18 مارس 2022 کاهش یافت. آمار رسمی دولت آمریکا از ذخایر نفت این کشور توسط اداره انرژی این کشور منتشر می شود. بدین ترتیب قیمت نفت متأثر از کاهش ذخایر نفت آمریکا، تنگنای عرضه جهانی و نگرانی از تحریم صادرات روسیه افزایش یافت. به نحوی که نفت خام برند با افزایش $1.77 و $117.25 و نفت خام وست تگزاس انترمدیت با افزایش $1.51 و $110.78 در هر بشکه رسید. بازار نفت از آغاز درگیری روسیه و اوکراین متلاطم بوده است و احتمال تحریم‌های بیشتر آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه به عنوان دومین کشور صادرکننده نفت خام بر نوسانات این بازار افزوده است. قیمت نفت روز سه‌شنبه به دلیل احتمال موافقت نکردن اتحادیه اروپا برای تحریم نفت روسیه کاهش یافت. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در این زمینه گفت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده است که برخی از شرکای اروپایی هرگز توان آن را ندارند تا واردات انرژی از روسیه را تحریم کنند. وندانا هری بنیانگذار مؤسسه تحلیل بازار نفت وندا انسایت میگوید در صورتی که اتحادیه اروپا با تحریم صادرات نفت روسیه موافقت نکند شاید ثبات و کاهش قیمت نفت خواهیم بود. با وجود این نگرانی از بابت عرضه تا وقتی درگیری روسیه و اوکراین ادامه داشته باشد متوقف نخواهد شد. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند با برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که همچنان فرصت داشته باشید با ادامه برنامه ما را همراهی بفرمایید از رادیو دری. اما افزایش بهای سوخت زندگی شهروندان آمریکایی از جمله رانندگان کامیون را در وضعیت دشواری قرار داده است. در حالی که بهای جهانی نفت خام همچنان روند افزایشی دارد، بهای گازوئیل نیز در آمریکا به شدت افزایش یافته و به حد نصاب تازه رسیده است. افزایش بهای گازوئیل رانندگان دارای کامیون‌های شخصی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. اگر بهای سوخت برای بیشتر آمریکایی‌ها $1 باشد، این میزان برای رانندگان کامیون که از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند 2 برابر است. این امر موجب افزایش هرچه بیشتر تورم در آمریکا به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل می‌شود. تاد اسپنسر رئیس اتحادیه رانندگان مستقل گفت 70% مواد غذایی در آمریکا به طور انحصاری با کامیون جابجا می شود. رئیس اتحادیه رانندگان مستقل با اشاره به اینکه کامیون ها سبب حرکت چرخ اقتصاد به جلو می شوند افزود، هزینه سوخت نخستین موضوعی است که هر راننده کامیون باید به آن توجه داشته باشد. اگر شما بر روی کامیون کار می کنید، این بیشترین هزینه شماست. شوک‌های ناشی از افزایش بهای سوخت بر روی آمریکایی‌ها و از جمله این رانندگان تأثیر فراوانی داشته است. این در حالی است که بهای بنزین در آمریکا با افزایش بی‌سابقه همراه بود، به طوری که در لس آنجلس از شهرهای اصلی ایالت کالیفرنیا بهای هر گالون بنزین به 6 دلار رسید. این بالاترین میزان بهای سوخت در دهه‌های گذشته در این ایالت است. بسیار سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند با برنامه امریکا نگاه از درون همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به دومین سفر اروپایی بایدن. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه شب گذشته در دومین سفر اروپایی خود وارد بروکسل مقر اتحادیه اروپا و ناتو شد تا در 3 نشست سران ناتو، سران گروه 7 و سران اتحادیه اروپا شرکت کند. این برای اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا در نشست سران اتحادیه اروپا شرکت می‌کند. جو بایدن روز پنجشنبه گذشته در سخنانی پس از نشست سران ناتو اعلام کرد که این پیمان پس از حمله روسیه به اوکراین استراتژی دفاعی جدیدی را اتخاذ خواهد کرد و به حمایت فزاینده خود از اوکراین و کمک‌های امنیتی به آن ادامه خواهد داد. 4 گروه جنگی جدید در شرق اروپا تأسیس خواهد شد که مؤید حمایت قوی ما از کشورهای تحت حمایت ناتو است. بایدن همچنین گفت فکر می‌کند گروه 20 باید روسیه را اخراج کند و این موضوع در طول دیدارها با سران کشورها در بروکسل مطرح شده است. و در ارتباط با تحریم‌ها علیه روسیه نیز گفت تحریم‌ها هیچگاه بازدارنده نیستند، اما حفظ آنها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متوقف خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با کمک احتمالی چین به روسیه هم گفت که پکن از پیامدهای اقتصادی وخیم این کمک احتمالی به روسیه در جنگ اوکراین آگاهی دارد. بایدن همچنین ادعا کرد که اگر پوتین در اوکراین سلاح شیمیایی با تخریب بالا استفاده کند، آمریکا به این اقدام پاسخ خواهد داد، اما این پاسخ به وضعیت بستگی دارد. به نظر می‌رسد هدف اصلی سفر بایدن در این باره که باید آن را سفری ناگهانی و از قبل برنامه ریزی نشده دانست، تشدید فشارها بر روسیه با اعلام تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مسکو و همچنین هشدارهای جدی به همتای روس خود است، تا از اقداماتی که به طور بالقوه میتواند بر رویاروی مستقیم آمریکا و روسیه به انجامد خودداری کند. همچنین در راستای فشارهای جدید علیه روسیه، آمریکا روز پنجشنبه گذشته به بهانه اقدام نظامی روسیه در اوکراین تحریم‌های جدیدی علیه 400 سیاستمدار و شرکت روسی اعمال کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید بایدن در این سفر به دنبال تقویت اتحاد باور نکردنی است که ما توانستیم با متحدان و شرکای خود ایجاد کنیم. در سند راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی دولت جدید آمریکا که در مارس 2021 منتشر شد، صراحتاً از روسیه به عنوان تهدیدی علیه آمریکا و منافع آن یاد شده است. روند فشارهای ضد روسی از جانب واشنگتن پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین و گسترش جنگ اوکراین ابعاد مختلفی پیدا کرده و تشدید شده است. آمریکا نه فقط در عرصه سیاسی بلکه در عرصه‌های نظامی و اقتصادی روسیه را به چالش کشیده. اکنون هم در صدد تخریب وجهه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با توهین و اتهاماتی است که کاملا خلاف عرف دیپلماتیک است. واشنگتن در کارزار گسترده اش علیه روسیه پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین، اکنون این کارزار را به حوزه جنگ تبلیغاتی و روانی گسترش داده است. هدف کلی آمریکا ارائه تصویری تجاوزگر از روسیه است که نه فقط بلوک غرب بلکه جامعه بین المللی نیز باید به صورت متحد علیه آن عمل کند. درخواست بایدن برای اخراج روسیه از گروه 20 در این راستا مطرح شده که البته با مخالفت جدی چین به عنوان همپیمان روسیه در مواجهه با آمریکا مواجه شده است. به هر صورت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته در نشست خبری مشترک با رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل گفت به منظور کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه 15 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع را تا پایان سال جاری در اختیار این اتحادیه قرار خواهیم داد. وی با اشاره به اینکه آمریکا تا سال 2030 50 میلیارد متر مکعب گاز مایع اضافی به بازار اتحادیه اروپا عرضه خواهد کرد. گفت با اتحادیه اروپا برای دستیابی به استقلال انرژی کار خواهیم کرد، اما می دانیم که استقلال از گاز روسیه برای اتحادیه اروپا گران تمام خواهد شد. رئیس کمیسیون اروپا نیز گفت 50 میلیارد متر مکعب گاز جایگزین 1/3 گاز روسیه خواهد شد. اکنون مسیر درستی را انتخاب کرده ایم. همچنین وی تاکید کرد که من بسیار خوشحالم که با آمریکا در مورد احیای مجدد روابط فرااتلانتیکی با توافق اصولی دست یافتیم. این در حالی است که وزیر انرژی قطر تایید کرده به دلیل اینکه روسیه 30-40% از عرضه گاز در دنیا را بر عهده دارد، عملاً جایگزین کردن گاز این کشور غیر ممکن است. مسئله وابستگی قابل توجه اتحادیه اروپا به گاز وارداتی از روسیه که حدود 40% مصرف کشورهای این اتحادیه را شامل می شود، به عنوان مانعی برای همراهی بروکسل با سیاست تحریمی واشنگتن علیه روسیه در زمینه نفت و گاز مطرح است. برغم این که جو بایدن چند قبل اعلام کرد که واردات نفت، گاز و فراورده های آنها از روسیه را تحریم کرده است، اما اروپایی ها صراحتا اعلام کردند که همچنان به واردات گاز از روسیه ادامه خواهند داد. اکنون به نظر می رسد واشنگتن در اقدامی فوری در صدد است تا هرچه سریع تر مقدمات کاهش وابستگی به گاز روسیه را فراهم سازد. ضمن اینکه با این کار دولت بایدن در صدد احیای روابط فرااتلانتیکی و هرچه وابسته تر کردن اروپا به امریکا است. این اقدام دولت بایدن در این حال با توجه به تنش‌های گازی اخیر بین روسیه و اتحادیه اروپا معنا و اهمیت بیشتری پیدا می کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه امریکا نگاه از درون. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تنه هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود. بر در و دیوار خانه نورش جاری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
اصلا بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاییز در کابل قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
چطور است؟
وای حامد چه گولی کلانه داره.
خانه ما در انگلیس بسیار ریزه بود نه؟
چقدر اینجا باصفاست.
ما که گفتم خوشت میایم.
میگم حامد سایکو چقدر برگ ریخته بیا اولی درخت داره سایکو. وای خدا
گشکو ناهید جان، همه اینا رسیدگی میخواین. باید چند نفر استخدام کنم بیاین خانه رو پاککاری بکنن. حیات باید جورو شوه.
راست میگی، اما حامد چه حس عجیبی دارم.
برگشتن در خانه او هم بعد از 20 سال.
درست است، ما 20 سال میشه که کابل نبودم. فکر میکنم که 10 ساله بودم که همراه مادرم کابل ترک کردیم. هرچی از کابل یادم مانده خیلی محو است. خیلی.
من میفهمیدم که خوشت میاد. راستی حالی چرا روی اولی استاد هستی؟ بریم خانه، بریم داخل. بریم داخل هم سعی کو دیگه نه؟
خب این چمدان ها چی میشن؟
چمدان ها رو خودم میارم خانه. این خانه مدت میشه خالی بوده، از این خاطر خیلی اوضاع خوبی نداره. اما قول میتم خیلی زود همه چیز به خیر درست شه.
پیانو چی؟
پیانو رو که نمیتونستم از انگلیس با خودم بیارم کابل، او هم با یه وضعی که یه کشور داره.
ولی میدونی که من چقدر به پیانو وابسته هستم.
بله میدونم.
اما خب تو به من قول داده بودی.
ولی بیا بریم خانه، اوه خونو کس باز گپ میزنیم نه؟
حامد جان بدون پیانو خانه نمیایم.
باش عزیزم، برات قول میتوم از زیر سنگم که شده برات یک پیانو پیدا کنم. خوب است؟
بسیار خوب، بریم داخل.
بریم.
بیش از 10 سال از من کلانتر بود. ما در انگلیس همراهیم آشنا شده بودیم و ازدواج کرده بودیم. هر دو در بیرمنگام زندگی میکردیم. حامد به افغانستان رفت آمد داشت تا اینکه به من پیشنهاد داد مدتی در کابل زندگی کنیم. با توجه به شرایط ناامن خاورمیانه این پیشنهاد یک دیوانگی بود، اما من قبول کردم. راستش دلم بر خاطرات کودکی بر بوی مادرم تنگ شده بود. در کمال ناباوری قبول کردم و خیلی زود برگشتیم کابل.
موسیقی
چقدر خانه تان کلان و دلباس هست.
خیلی کلان است. تقریبا یک هفته مصروف تعمیرات خانه بودیم.
اصلا باورم نمیشه که خودت میبینم. باور که همیشه عادت کرده بودم که خودت از پشت گوشی موبایل سیر کنم. اما حال خوب پیش روی مستی روبری مششتی.
زنده باشی عزیزم. نوشین جان تو بهترین دوست مستی، باور کن. حالا میتونیم که شب تا صبح برام دیگه قصه کنیم.
خیلی کار خوبی کردی که اومدی. تشویش یه چیزی رم نداشته باش. هر چیزی که با کار داشتی کافیست که با خودم بگویی. خلاص.
تشکر عزیزم. خواب والا از خودت تعریف کن. شوهر چطور است؟
راستی یک مدتی میشه که رابطه ما کد شوهرم اصلا خوب نیست.
چرا؟ باز هم رایم دیگه جنگ کردین؟
دیگه کار ما از جنگ و دعوا تیر شده. طرز فکر ما و شوهرم خیلی با هم فرق میکنه. اما خوش به حال خودت. شوهرت آدم روشن فکر است. مشکلات ما را نداری.
چی مشکلاتی؟
مشکلات ما خب شامل همه چیز میشه. از نان خوردن بگی تا بیرون رفتن و کالا پوشیدن و فیلم سعی کردن و هر چیزی که تو فکرش نکنی. ده هر چیزم کار داره. ده هیچ چیزم با هم تفاهم نداریم.
عزیزم تو نفهمیدی که همراه شوهرت تفاهم نداری؟ نزدیک 4 سال میشه که با هم ازدواج کردین آخه.
درست است، اما بعد از یک مدت دیگه نمیتونیم دم دیگر تحمل کنیم. ما هم امیال به نقطه رسیدیم که دیگه نمیتونم تحملش کنم. دیگه از تحمل من خارج است، باور کن.
یعنی میخوای از شوهرت جدا شوی؟
چرا که نه، ولی حیف که نمیتونم.
خب چرا نمیتونی؟ خب اگر نمیخوایش جدا شو.
چی به پا میزنی تو؟ دلت جمع است. اینجا خوروپا نیست. همه چیز به این آسانی نیست که تو فکر کردی.
به هر حال زندگی خودت هست نوشین جان. تو بهتر میفهمی که چی برات خوب است چی بد. چه ربطی به دیگرا داره؟
باید یک مدت اینجا باشی و زندگی کنی تا متوجه ربط شوی. راستی میگم حامد کجاست؟
بیرون است، رفته پشت سودا. زود پس میای.
خب دیگه ما باید برم. باز یک وقت دیگه میایم که حامدم ببینم.
خب چرا همراه رسول نمیای؟ شبم بشینین خانه ما، دورم دیگه چیزی میخوریم دیگه.
تشکر عزیز دلم، حتما مزاحمت میشم. حالا که بخیر کابل آمدی، نزدیک ما هستی، اقدر زود به زود بیاییم هم دیگر رو ببینیم که بیخی زله شوی از دستم. بگویی که دیگه بس از بلیاز و خدا دیگه نه دست از سر بردار.
نه بخیر، چی گپ است که میزنی؟ من همیشه از دیدن تو خوش میشم. نوشین بهترین دوست ما بود. یک مدت کوتاهی آمده بود بیرمنگام تا درس بخونه. بعد از چند سال برگشت کابل و همونجا ازدواج کرد. دیگه هیچ وقت پیش نامد که بیای اروپا، اما رابطه ما قطع نشد و همراهی هم دیگه با تماس بوده. خدایا باورم نمیشه. آخه تو چه قسمی تنستی یک پیانو پیدا کنی؟
ما که برات گفتم عزیزم، ولی واقعا ما این پیانو رو از زیر سنگ پیدایش کردم.
میگم حامد باید سنگ کلانی بوده باشه که این پیانو زیرش جای شده ها.
بله واقعا هم کلان بود. تو نمیفهمی ما چقدر پیسه برش دادم.
آه عزیزم، واقعا نمیدونم که چه قسمی ازت تشکری کنم.
میفهمی نایی جان، خوشحالی تو ارزشی همه پیسه را داره.
تشکر.
حالی میتونه با خیال آسوده کنار کلکن بشینی و پیانو بزنی. رقم خانه خود ما در بیرمنگام.
قدر دلم بر خانه ما تنگ شده حامد.
یه قزود دل تنگ شده؟
تو خب میدانی که ما دلم بر همه چیز تنگ میشه. آدم ها، اشیا، حیوان ها، بر همه چیز دیگه.
تو زنی اساسی هستی نایی جان. نقطه ضعفی دم اینمیز.
دست خودم نیست عزیزم.
حالا خوب وقتی گپا نیست. ما خوش دارم بعد از این که نان شب خوردیم برای ما پیانو بزنی. میشه؟
بله میشه. چرا نمیشه عزیزم. با کمال افتخاری کار میکنم. فقط چند وقتی میشه که پیانو نزدم، باید قبلش کمی تمرین کنم. خب
بسیار خوب بسیار خوب. ولی نان مرا بده که بسیار گشنه است.
بچشم رویت کبود شده در جای خوردی یا زمین افتادی؟
نه عزیز دلم، اینا جای جنگ دیشب است.
چی؟ یعنی رسول زدن؟
کارم شکیش است، تو تازه دیدی.
واقعا متاسف هستم نوشین جان.
فکر کردی که همه گیر قمه شور توست؟ میره برد پیانو میخره؟ معلوم نیست از کجا پیدا کرده و چقدر پیسش بوده. باور که یکان و خیلی دید بخیلی میشه، خیلی.
ما برم یک پیاله قهوه برات بیارم.
من نباید اینجا روسی میکردم نایید، بی اخلاق کردم. اصلا این مرد با اخلاقهای من نمیسازه که نمیسازه. باید صبر میکردم که رقم تو یک آدم روشن فکر از من خواستگاری میکرد. نه هر لوبالی که آمد از را رسیدم هم قبول کردم.
عزیزم که خودت عذاب نده.
چی بگویم؟
بیا بگی یک پیاله قهوه بخو.
تشکر، زحمت کشیدی.
نوشه جان، میگم از وقتی که کابل آمدیم حامد کم گپ شده. فکر میکردم وقتی که برگرده به وطن خیلی روحیش بهتر شده، اما خب کم گپ میزنه. نمیفهم چی قسم شده.
میفهمی؟ گاهی فکر میکنم که شناخت مردا کار آسانی نیست، خیلی سخت است. شایدم ما آدمای کم عقل هستیم.
چرا کم عقل باشیم؟
من اگه آدم کم عقل نمی بودم خب کده رسول عروسی نمی کدم. سر کالا پوشیدن سیکو که با من چی کار کده؟ آخه من نمیتونم رقم بعضی از زنای سنتی زندگی کنم. تو که خلق و خوی مرا خوب میفهمی نایی.
میدانم.
دلم میشه برم بیرون، برم با دوستا و رفیقایم بگردم و گپ بزنم، اما خب نمیتونم، اجازهش ندارم.
خب چرا نمیشینی امروش گپ بزنی؟
فکر میکنی کم گپ زدم؟ فکر میکنی گپ زدن با یک مرد متعصب فایده داره؟ باور کن ندار. احساس میکنم که در خانش زندانی شدیم، حبسم کده.
نمیدونستم که شرایطت سخت است. وقتی تلفنی همراهم گپ میزدیم اصلا در این رابطه چیزی به من نمیگفتی.
خب نمیخواستم که تو رو ناراحت کنم، اما حالا که اومدی خودت همه چیز از نزدیک میبینی، شرایط مرا میبینی، سعی میکنی. حالم سر کار است، اگه بیای او ببینه که من خانه نیستم باور کو جنجال میشه خیلی زیاد.
خب برش بگو که پیش من هستی.
دیگه بدتر.
چرا؟
میگه این نایید از اروپا آمده و تو رو خراب میکنه، تو رو از راه میکشه.
واقعا؟
گمشکو پشتی گپا نگرد، تو از خودت بگو، تعریف کو، از کابل خوشت آمده یا نه.
راستش احساس تنهایی میکنم با اینکه اینجا کشورم است، اما یک حس عجیبی دارم. نمیدونم چه قسمی برات توضیح بدم.
بهتر است که خودت از سرگرم یک کاری کنی، وگرنه در خانه دیوانه میشی.
خب چی کاری؟
هر کاری که خوش داری، هر کاری که تو را خوشحال میکنه. یک قسم خودت از سرگرم کن دیگه، فقط تو فکر و خیال سراغت نامده ای کار بکت من.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد بشنوید.
Thank you.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است.
السلام علیک یا بار
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر می زنم معجزه کردی و باز شور با پا می شود پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام پروردگار حلیم و مهربان، هیچ چیز شیرین تر از سلام گفتن به شما نیست، شمایی که مولای خوبانی و آسمان در دستان مهربانتان کوچک و ناچیز است. من با تمام فرشتگان مقرب درگاهتان سلام می کنیم بر ساحت قدسی و مطهر شما. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، ترنم باران دیگری آغاز شد و باز زائر امام مهربانی ها می شویم. روشنی آفتاب تقدیم دل پر لطفتان. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار انسان‌های کامل و محبوب‌ترین بندگان نزد خدا هستند که در اوج تقوا و قرب به حضرت حق قرار دارند و خداوند آنان را از هر گناه و اشتباهی پاک نگاه داشته است. محبت ورزیدن به اهل بیت نیز دستور الهی است. رسیدن به مقامات قرب الهی بدون دوست داشتن اهل بیت و پذیرفتن ولایت آنان امکان پذیر نیست. از این بیان می توان فضیلت زیارت را دریافت، چرا که زیارت از بهترین راه های ارتباط با پیشوایان معصوم است که موجب توفیق و جلب معنویت خواهد شد. همچنین تکریم امامان ارتباط قلبی بین زائر و امام را تحکیم می بخشد و در حقیقت موجب استمرار راه و مسیر معنوی آنان خواهد شد. آمرزش گناهان، بهره‌مندی از شفاعت ائمه اطهار و برآورده شدن حاجات از دیگر نتایج معنوی است که زیارت امامان در پی دارد.
السلام علیک یا علی ابن موسی
جواب از راه دور بر تمام راه جواب بده. هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه مشهد مقدس.
از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه بشنوید صحبت‌های استاد عالی را.
سعی بکنیم خونه رو تبدیل بکنیم به یه خونه با صفا و با صمیمیت. خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا چنین بود، با هم بگو بخند داشتن. تو روایت داره با هم غذاشون رو گاهی بقا برمی داشتن، میرفتن تو باغ امیرالمومنین، نقل شده روایت، شوخی با هم دیگه میکردن، شوخی هاشون هم نقل شده بدون اینکه گزنده باشه، بدون اینکه بخوان تیکه به هم دیگه بندازن، ولی شوخی بود، خوش بودن، با نشاط بودن، در این حال که بسیار به هم احترام میگذاشتن، هم به خودشون هم به بچه هاشون. امیرالمومنین علیه السلام رو وقتی پیغمبر ازش پرسید که زهرا رو چگونه یافتی، امیرالمومنین علیه السلام جواب پیغمبر رو عرض کرد: نعم الان فی طاعت الله، زهرا کمک تو بندگی خداست، کمک منه تو بندگی خدا. یعنی زنان، مردان، همسران، کمک همدیگه باشید تو بهشتی کردن همدیگه، نه تو جهنمی کردن همدیگه، تو بهشتی کردن همدیگه. گاهی موقع الان بعضی از خانوما هستن میگن حاج آقا ما اون موقعی که تو خونه پدرمون بودیم ازدواج نکرده بودیم، حجاب داشتیم، وقتی متأهل شدیم شوهر ما از ما میخواد اینجوری بیان بیرون، شوهر ما میخواد برای اینکه امروزی باشه و پیش رفقاش کم نیاره مثلا من این شکلی بیام بیرون. این بهشتی کردن همدیگره یا همدیگر رو دچار عذاب کردن؟ امیرالمومنین فرمود زهرا نعم الان فی طاعت الله. حضرت امیر فرمود هر موقع من تو خونه میرفتم، هر موقع این تعبیر هر موقع داره، که تو خونه میرفتم ینکشف عن الهموم والاحزان، زهرا هم مغم رو از دل من برمی‌داشت. معلوم که حضرت زهرا خیلی با نشاط بوده تو خونه، برخلاف اون تصوری که ماها خیال میکنیم حضرت زهرا همیشه یه گوشه مثلا دست به دیوار. بابا این 75 روز یا 95 روز مجروح بود، حضرت زهرا گریه میکرد بعد از رحلت پدرش، اما تو طول زندگیش با نشاطترین کس حضرت زهرا بود. که امیرالمومنین میگه هر موقع تو خونه میرفتم هم مقام رو از دلم برمی‌داشت. معلومه که با لبخند میومد استقبال آقا. حضرت امیر علیه السلام میفرمود که طول عمرش زهرا، تو طول زندگی که با هم دیگه داشتیم، ما اغضبتنی ولا اغضبتها، یک بار نشد او من رو ناراحتم بکنه، دلمو بشکنه، یک بار من هم این کار رو نکردم. ممکنه شما بگید حاج آقا خب اینا معصوم بودن، معلومه که رعایت میکردن، دل هم دیگر رو نمیشکستن، این که معلومه. جواب این استش که نه عزیزم، این فقط مال معصوم نیست. علامه طباطبایی 40 سال زندگی متأهلانه داشت، خانومش وقتی از دنیا رفت علامه طباطبایی افتاد علامه طباطبایی، یعنی از اون به بعد بود که کسالت قلبی پیدا کرد، تا مدتها گریه میکرد. بهش میگفتن آقا شما فیلسوف، عارف، فقیه، مفسر قرآن، مرگ حق، خب خانومتون از دنیا رفته، مرگ